امداری که داشت در سن 81 سالگی به ندای حق لبیک گفت. استاد نصرالله پرتو نادری پیر تکسار و غنیمت روزگار در صفحه فیسبوک نوشت: دو روز است که به یک جمله بند استم که او رفته و همه جا خالی است، مگر تو همه شیر روزگار ما بودی ای پیر روشنی فروش. با خواندن این جمله ها با خود استاد پرتو صحبت نمودم. او در مورد این گفته ها را داشت.
استاد واصف باختری در افغانستان در سده بیستم یک شاعر بیمانند بود، از بسا جهات بیمانند بود. وقتی که بحث شعر نیمایی به میان می آید، باید در نظر داشته باشیم که باختری قافل سالار شعر نیمایی در افغانستان است. البته این سخن من به این مفهوم نیست که پیش از باختری تجربه هایی در زمینه شعر نیمایی یا مثلا در زمینه شکستن قالب و این چیزها وجود نداشت، بلکه وجود داشت، چنان که نمونهش همون کتاب نو شعرون یا اشعار نو است که سال 1341 نشر شد در کابل. باختری که شعر از سال 1320 و 1330 آغاز کرده بود در دهه 1340 سده گذشته خورشیدی به شعر نیمایی روی آورد و بدون تردید که با همون معیارها و موازینی که نیما مطرح کرد، شعر نیمایی را در افغانستان پیاده کرد. او را میشه به حق میشه گفت که اون پیشگام و قافل سالار شعر نیمایی در افغانستان است. در دهه 40 و 50 و بعد دهه 60 اوج شاعری باختری است در شعر نیمایی و شعر سپید، و در مورد شعر سپید هم می شود گفت که اون از پیشگامان شعر سپید در افغانستان است. اگر ما شعرهای نیمایی و سپید واصف باختری را با قالب‌های کلاسیک مطرح کنیم، مثلا واصف باختری در همین دو قالب سپید و نیمایی است که بسیار زیاد نام درخشان است. واصف باختری شاعر متفکر و اندیشه ورز و خردگراه است. او شعر را با یک بینش سیاسی اجتماعی می سراید. در آغاز یک گونه از سایه یک ایدئولوژی سیاسی را در شعرهایش می بینیم که ولی خوشبختانه بعدا در آخر سده چهل خورشیدی، دهه چهل سده گذشته خورشیدی از آن سایه خود را بیرون می کند. محتوای شعرهایش بسیار پیچیده و یعنی چندین بودی است، یعنی چند لایه است، یک رشته نیست بلکه چند رشته است که به هم در کنار هم بافته میشن یا تنیده میشن یا تاب میخورند. زبان فخیم دارد و زبان ابهام آلود دارد در شعرش، و این یک بحثی بود در مورد شعرهای استاد واصف باختری که چرا واصف باختری این همه شعرها را در یک ابهام می سرایه، و این چرا شعرهایش این همه تصاویری دارد که از ذهن خواننده عادی بیرون است. البته بعضی شعرهایش واقعا همین گونه هم هست، ولی هم نه همه شعرهایش. و شعر در ذات خود یک سخن ابهام آلود است، چون با کنایه، با اغراق، با مبالغه، با استعاره و چی و چی سر و کار دارد، و بدون تردید وارد شدن این همه صناعات ادبی در شعر، زبان شعر از زبان عادی متفاوت می‌سازد. بخش دیگری کارهایش کارهای تحقیقی واصف باختری است. واصف باختری در زمینه تحقیقات ادبی بسیار کارهای درخشانی کرده، بسیار. امون کتاب آشیه های گریزان از متن در حقیقت امون مجموعه ای از امون کارهایش هست که در اونجا به مسائل فلسفی و این چیزها و مسائل منطق و این چیزها پرداخته. ترجمه باختری بسیار قابل توجه است. باختری از از همه قاره های جهان، از افریقا تا آسیا و اروپا و همه جا چی کرده؟ ترجمه کرده. و انتخاب باید بگویم که انتخاب شاعر و شعرهایی که باید ترجمه کنه بسیار دقیق است. او مرد بزرگی بود، ما نمیفهمیدیم و هنوزم نمیفهمیم. بسیار دوستان اینطور میگن که اولا او کم کار کرد. من از همین دوستان میپرسم که او کم کار کرد، همین کارهای کمش تو خواندی که حالا میگه که چرا کم کار کرد؟
قدرت کلام استاد واصف باختری مرزهای زبانی را شکسته بود. نمونه آن آهنگی که از هنرمند مشهور اختر شوکت است که روی یکی از غزلهای مشهور استاد واصف باختری با مطلع امشب از باده گلگون نستانم چه کنم ساخته شده است. خواستیم با شما هم شریک بسازیم با نشر بخشی از آهنگ. یادواری باختری را نیز به پایان میبریم. درود.
امشب بر باده گلگون نستانم چی کنم. امشب ستانا چی کنا آبادش غم ها نفشانا چی کنا آبادش غم ها نفشانا
حرفهایی بود پیرامون زندگی و کارهای ادبی واصف باختری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی افغانستان که هفته گذشته از این دنیا رفت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری را عقیده بر این است که انسان با تمام علمیت و دانایی آنقدرها دوست و مهربان بر هم نوع خود نیست و موازی با دانایی و تعقل خصوصیتی به نام حرص دارد که در حیات مختصر او سبب شماری از چالش ها می شود. در حالی که چیز فهم و علمای متبهر دایمن بنی بشر را به نوپرستی و مساعدت و صداقت در کار ترغیب نموده و از عاقبت حرص و زیاده طلبی و بدبینی به هم نوع هشدار می دهند. اگر بازمانده های تاریخ و فرهنگ را بنگریم، قصه ها، داستان ها و روایاتی در کتب قدیم در بازدارندگی از این اعمال ناشایست به وفرت دستیاب می شود. در این شمار روایت آموزنده به جای داستان هفته داریم از الطاف دوست گرامی فرهاد کریمی که آن را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مرد سال خورده ای که در بستر مرگ بود خواست برای پسر خود حکمت را تعلیم دهد که چگونه کارهای خیر را خالصانه انجام دهد. بناهن از پسر خود خواست هیچگاه برای احد من الناس کار خیر و نیک را انجام ندهد. پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد و روزگار فقیری داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد و زمانی که به آنجا رسید ناگهان عقاب زخمی را دید که پرواز کرده نمی تواند و دلش به عقاب سوخت. بناهن او را به منظور تداوی به خانه خود آورد و تصمیم گرفت بعد از صحتیابی او را رها کند. روز دوم که به شکار رفت در داخل جنگل مردی را دید که بیهوش افتاده و دست و پایش بسته است. دلش به آن سوخت و به سر و رویش آب ریخت تا به هوش آید و دست و پایش را باز کرد. به مجرد که مرد به هوش آمد، او را با خود به خانه‌اش برد و برای او یک جای خاص را آماده کرد و توجه زیادی را برای او به خرج داد و تمام ضرورت‌های او مانند لباس، خوردنی، نوشیدنی و راحت را مهیا کرد. روز سوم به منظور شکار به جنگل رفت. این بار یک مار مریض را دید که در بین جنگل افتاده است و دلش به آن سوخت. بناهن او را با خود به خانه خود برده تحت تداوی قرار داد. وقت عقاب شفایاب شد، دور شدن از خانه صیاد را نپذیرفت و در خانه اش ماند. در یکی از روزها عقاب داخل خانه شده در کنار خانم صیاد نشست و در منقارش توق یعنی لاکت زیبایی که از لولو و الماس و یاقوت ساخته شده بود به نزد خانم صیاد گذاشت و خودش نیز پرواز کرد. خانم صیاد از دیدن توق بسیار زیاد خوشحال شد، زیرا او زندگی فقیرانه و تنگ دستی داشت که همیشه از آن وضعیت رنج می برد. اما مردی که مریض بود حرکات عقاب را زیر نظر گرفته بود. زمانی که شفایاب شد از خانه صیاد خارج شده به طرف خانه خود روانه شد و در عرض راه صدای جارچی و یا صدا کننده پادشاه را شنید که می گفت توق خانم پادشاه گم شده است و هر کسی که از آن نشانی داشته باشد و برای پادشاه خبر دهد 100 تنگ طلا برایش جایزه داده می شود. و این مرد صحت یاب شده با خود گفت 100 تنگ طلای بسیار زیاد است و من هم شخص فقیر بوده و مالک هیچ متای دنیا نیستم. بنابراین او به قصر پادشاه رفت و برای پادشاه گفت آن توق طلایی که شما در جستجویش هستید در نزد خانم صیاد است، در حالی که همان صیاد همین شخص را از مرگ نجات داده بود. بعدن عساکر پادشاه خانه صیاد مهربان را محاصره کرده و آن را به تهمت دزدی لاکت خانم پادشاه دستگیر نموده، خودش را روانه زندان کرده لاکت را برای خانم پادشاه برگرداندند. بعدن قاضی صاحبان او را به اعدام محکوم کرد. باقی ماند ماری که صیاد مهربان او را تداوی نموده بود و این مار از قصه به طور کامل خبر شد و تصمیم گرفت که برای صیاد به پاس خدماتش کار نماید تا او از اعدام شدن نجات یابد. بناهن مار به قصر پادشاه رفت و به اتاق دختر پادشاه داخل شده خود را به اطراف آن پیچ داد و زمانی که زن پادشاه دروازه اتاق دختر خود را باز کرد، حالت خطرناکی را دید و بسیار ترسید و حادثه را به طور عاجل برای پادشاه خبر داد و تمام ارگ نشینان آمده صحنه را تماشا کردند. ولیکن به نجات دختر پادشاه از چنگ مار قادر نشدند و موفق نگردیدند، زیرا اگر به مار نزدیک می شدند بیم آن می رفت که مار دختر را از بین ببرد. همه حیران مانده و به جستجوی راه حل از این مشکلات فکر می کردند و پادشاه وزیر دانایی داشت و او برای پادشاه گفت آیا ما یک محبوس محکوم به اعدام در زندان نداریم؟ پادشاه گفت بله داریم، کسی که لاکت زن پادشاه را دزدیده بود اکنون به اعدام محکوم است. وزیر گفت امر کنید او را حاضر کنند. و او به مار نزدیک شده یا دختر را نجات می دهد و یا اینکه مار او را نیش می زند و می میرد، زیرا او در هر دو حالت محکوم به اعدام است، چی مار بکشد و یا ما بکشیم. عساکر صیاد را حاضر کردند و او به حضور پادشاه استاد شد و پادشاه از او خواست داخل اتاق شده دختر را از شر مار نجات دهد. صیاد مهربان گفت ای پادشاه، اگر این کار را کردم و دختر را از چنگ مار نجات دادم، مکافات و جایزه من چی خواهد بود؟ پادشاه گفت حکم اعدام را لغو می کنم و تو را عفو می نمایم و آن توق طلا را دوباره برایت به عنوان جایزه می دهم. صیاد به آرامی داخل اتاق دختر پادشاه شد و زمانی که مار او را دید، دختر را رها کرده آهسته به نزد صیاد آمده خود را به شانه های وی آویزان کرد و صیاد مار را با خود گرفته از اتاق خارج شده به نزد پادشاه آمد و پادشاه به وعده خود وفا نموده او را عفو کرد و طوق طلایی را هم برایش داد. بعدن صیاد مار را همراه لاکت گرفته به خانه خود آمد و گفت مار وحشی پاس نیکی را حفظ کرد و عقاب پاس نیکی را دانست، اما انسان قدر ناشناس پاس نیکی را حفاظت نکرد. حقیقت را باید بپذیریم. بعضی از انسان‌هایی هست که حتی به اندازه یک حیوان خوبی را نمی‌فهمند. هرچند که نیکی هم بکنی، روزی که دستش رسید زهرش را می‌پاشد.
روایتی بود با عنوان قدر ناشناس از نوشته های فرهاد کریمی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته هم چند جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی جملات ناب صفحه دوست گرامی احمد ولی سنگر، جالب خیلی کوتاه. دومی منطق دختر از صفحه دکتر یعقوب سمر، سومی درس عبید زاکانی به پسران از صفحه کبیر مقیمی، و جالب کوتاه چهارمی تفکر نادرست از صفحه سمی قیوم. نخست جملات ناب. می دانید باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهند، اما عقاب برای اجتناب از تر شدن بالهایش بالاتر از ابرها پرواز می کند. دقیقا این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند. دوم، انسان های بزرگ دو دل دارند، دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد آشکار است. سوم، در مسابقه بین شیر و آهو بسیاری از آهوها برنده می شوند، چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس هدف مهمتر از نیاز است. چار، نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا ویران نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم. پنج، یک شمع روشن می تواند هزاران شمع را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود. شش، مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است. هفت، کاش به جای این که دستی بالای دست باشد، دستی در دست باشد. چقدر بهتر است. هشت، شیر هم که باشی جلو گلی گاو کم می آوری. نو، اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی، فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای. و بالاخره ده، یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم، منطق دختر. دیروز یک دختر 6 ساله در سرویس پهلویم نشسته بود و غوره می خورد. گفتمش جان کاکا، خوردن غوره برایت خوب نیست، چرا می خوری؟ گفت پدر کلانم 110 سال عمر کرد. با تعجب پرسیدم به خاطری که غوره می خورد؟ گفت نه، به خاطری که به کار کس کار نداشت.
جا
جالب سوم، درس عبید زاکانی به پسرانش. گویند عبید زاکانی در زمان پیری با اینکه 4 پسر داشت تنها بود و فرزندانش هزینه زندگی او را تأمین نمی کردن. لذا او چاره اندیشید و هر یک از پسران را جداگانه فرا خوانده به آنها گفت: من علاقه خاصی به تو دارم و فقط به تو میگویم. حاصل عمر یک تلاش من ثروتی است که در خمره گذاشته و در جای دفن کردم. پس از مرگم از فلان دوست مکان آن را پرسیده و آن ثروت را برای خود بردار. این وصیت جداگانه باعث شد که پسرها به پدر رسیدگی و محبت کنند و عبید زاکانی نیز تا آخر عمرش با آسایش زندگی کرد تا از دنیا رفت. پسرانش بعد از دفن پدر نشانی دفینه را از دوست وی گرفته آنجا را حفر کردند تا سرکله خمره پیدا شد. اما وقتی خمره را باز کردند داخلش از سکه های طلا خالی و تنها ورقی یافتند که بیت شعری در آن نوشته شده بود که: خدای داند و من دانم و تو هم دانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. عبید زاکانی در سال 609 قمری به دنیا آمد و در سن 82 سالگی درگذشت. جالب آخری تفکر نادرست. گویند فقیری به نزد خربوزه فروش رفت و گفت: خربوزه‌ای برای رضای خدا به من بده. فقیرم و چیزی ندارم. خربوزه فروش در میان خربوزه ها گشتی زد، خربوزه خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به خربوزه کرد و دید که قابل خوردن نیست و مقدار پولی را که به همراه داشت به خربوزه فروش داد و گفت: بندازه پولم به من خربوزه‌ای بده. خربوزه فروش خربوزه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو خربوزه را به آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا بندگانت را ببین، این خربوزه خراب را به خاطر تو داده است و این خربوزه خوب را به خاطر پول.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. دوشنبه 17 جولای 2023 که گذشت مصادف بود به 46 سال روز وفات استاد محمد یعقوب قاسمی. استاد یعقوب قاسمی یکی از ارکان موسیقی خرابات و کاروانیان موسیقی افغانستان بود. صدای دلنشین و خوشایند داشت. مجله آزادی هم به گونه یادواره با استفاده از برگه دوست گرامی استاد وحید قاسمی که فعلا یکی از سلسله داران راه خراباتن مطلبی دارد که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
استاد محمد یعقوب قاسمی فرزند بزرگ استاد قاسم در سال 1280 خورشیدی در گذر بارانه کابل دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی را در مدرسه اولیا و ادامه تحصیلات را در مکتب اعدادیه و سپس رشتیه به پایان رسانید. در سال 1305 خورشیدی با پدرش به هندوستان رفت و نزد استاد پیاراخان به شاگردی زانو زد. در سال 1322 خورشیدی دوباره عازم کشور هند گردید و یک تعداد از آهنگهایش را در کمپانی ماستر وایس ضبط نمود که متاسفانه از آن ریکارد ها اکنون اثری در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان باقی نمانده است. استاد محمد یعقوب قاسمی در کنار آوازخوانی و آهنگسازی برای مدت به عنوان آموزگار در کورس های موسیقی ایفای وظیفه نمود. از سال 1325 تا سال 1350 خورشیدی به حیث نخستین منتظم عمومی موسیقی در رادیو کابل ایفای وظیفه نمود و در این مدت توانست با دستاوردهای ارزشمند موسیقی آرشیف رادیو کابل را پربار سازد. او یکی از پرکارترین و با تجربه ترین همکاران رادیو افغانستان به شمار می رفت. آثار استاد یعقوب قاسمی این هاست. اکثریت آهنگ های استاد یعقوب قاسمی از آفریده های خودش بوده و این آهنگ ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود. اول آهنگ های سبک غزل که در قالب اشعار کلاسیک فارسی و اشعار شاعران معاصر اجرا گردیده است. دوم برخی از آهنگ هایی که روی تصنیف ها و ترانه ها کمپوز شده است و سوم برخی از آفریده های استاد قاسمی که بیشتر روی مایه ها و ویژگی های موسیقی قدیم کابلی استوار می باشد. آثار موجود استاد قاسمی در آرشیف رادیو کابل به تعداد 140 آهنگ می باشد که بیشتر آن روی اشعار حضرت بیدل و حضرت حافظ اجرا شده است. از شاگردان و پیروان استاد قاسم می توان از مرحوم استاد زلان، مرحوم سردار سمیجان و مرحوم آذر خیاط یاد کرد. مرحوم ظاهر هویدا نیز از آغاز فعالیتهایش بیشتر به بازخوانی آهنگهای استاد قاسمی می پرداخت. استاد یعقوب قاسمی جهت اجرای کنسرت ها به کشورهای پاکستان، هندوستان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق سفرهای زیاده داشته است. در سال 1347 خورشیدی در جشن شاهنشاهی ایران با جمعی از هنرمندان دیگر عازم کشور ایران گردید و طی کنسرت هایی که اجرا کرد مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. زیرا استاد یعقوب قاسمی زمانی که خودش را در جوار مزار حضرت حافظ شیرازی یافت، غزل های حافظ شیرازی را در قالب طرز های ناب موسیقی اصیل کشور اجرا نمود و همچنان در کنار آرامگاه حضرت سعدی شنوندگانش را با اجرای آهنگ های روی اشعار زیبای سعدی با امراهی موسیقی ناب وطنی مجذوب خیش گردانید. در ختم کنسرت از طرف دانشگاه ایران و وزارت هنر و فرهنگ ایران برای استاد یعقوب قاسمی تحسین نامه و هدیه های گرانبها اهدا گردید. خوشبختانه دو آهنگ تصویری از این خاطره ماندگار در چینل یوتیوب موجود است. استاد یعقوب قاسمی یک بار ازدواج نمود. زمانی که همسرش در جوانی و در اثر بیماری جان به حق سپرد، او تا آخر عمرش دوباره ازدواج نکرد و با برادر جوانتر از خودش محمد یوسف قاسمی در کارته پروان کابل زندگی میکرد و فرزندان برادرش را چون جانش دوست میداشت. وحید قاسمی، عبدالله قاسمی و ویس قاسمی برادرزاده های استاد قاسمی میباشند. نخستین آموزگار وحید قاسمی در موسیقی استاد یعقوب قاسمی بوده است. استاد یعقوب قاسمی به تاریخ 26 سرطان 1356 خورشیدی برابر به 1977 میلادی در شفاخانه جمهوریت کابل چشم از جهان فروب است و در جوار مزار پدر در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
یاد خیری بود از استاد یعقوب قاسمی، یکی از آوازخوانان نامدار افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش. با رادیو آزادی بمانید.